بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اطفال، صفحه 133، سطر 22. ثم اینکه قد علمت ان لک قوتا طبیعیتا بها تشارک النبات و هی منبسطة فی جمیع البدن منبعها الکبد. بحثمون در عنایتی بود که خداوند نسبت به انسان داره. این عنایت رو به دو بخش تقسیم کردیم، یکی بخش معرفتی، یکی بخش عملی. بخش معرفتی تموم شد و روشن شد که خداوند به ما حواس داده، حواس ظاهره و باطنه، همچنین عقل داده و مقداری از فواید این قواعد راشی گفتیم. بعد رسیدیم به قواعد محرکه که مربوط به عمل بودن، این رو توضیح دادیم. حالا در این عبارتی که من الان خوندم ایشون مطلب جمع میکنه، میگه که خداوند به تو 4 قوه داد. یکی قوه نباتی داد که با اون قوه بتوانی تغذیه کنی، رشد کنی و تولید مثل کنی، و با دادن این قوه تو در زمره نباتات واقع شدی و ارزش نباتی پیدا کردی. بعد به تو قوه حیوانی داد که بتوانی حس کنی و حرکت به اراده کنی. بقیه حیوانات هم این قوه رو بهشون داد. پس تو در وقتی که این قوه رو گرفتی ارزش حیوانی پیدا کردی. بعد خداوند به تو یک قوه سومی هم داد که اون قوه رو به بعض حیوانات داده بود، نه به همه. تو باز در زمره اون حیواناتی قرار گرفتی که اشرف از بقیه حیوانات بودند. بعد قوه چهارم بهت داد که قوه عاقله بود و تو با توسط این قوه عاقله از تمام حیوانات ممتاز شدی. این بیان میکنیش. بعد میگه قوه نباتی تو مرکزش کبدت، قوه حیوانی مرکزش قلبه. اون قوهی که تو رو با بعضی حیوانات هم ردیف کرد و از بقیه حیوانات بالاتر برد، اون در مغزته. اون قوهی که دیگه تو رو از همه حیوانات بالاتر بود میگه جاگاه نداره. تا اینجا روشن. بعدشون اینطور توضیح میده، میگه که اون وقتی که تو در مرتبه نباتی قرار گرفتی، قوایی که میتونستن به تو کمک کنن برای دریافت یا برای دفع، به این قوا میگفتیم قوه جذب و قوه دفع. به تو صاحب قوه جذب و دفع شدی که چیزهایی که به نفعت بود جذب کردی و چیزهایی که مضر بود دفع کردی. بعد جامده توی وادی حیوانات، همین جذب و دفع تبدیل شد به شهوت و غضب. دیگه نگفتن جذب میکنی دفع میکنی، گفتن شهوت داری برای گرفتن، غضب داری برای دفع کردن. بعد جامده تو مرتبه انسانیت، نه اون مرتبه فوق، اون مرتبه که تو رو با وضع حیوانات عالی هم ردیف کرد، از بین حیوانات معمولی تو رو آورد بالاتر و جز حیوانات عالی شدی. اونجا تعبیر شد، نه در مرتبه حیوانی تعبیر شد به میل و نفرت. اول جذب و دفع بود، بعد میل و نفرت شد. بعد که حالا آمدی در مرتبه عالی حیوانی دیگه تعبیر میکنن به شهوت و غضب. وقتی میگه تو مرتبه انسانی دیگه شهوت و غضب نمیگن، اراده و شراحت میگن. از توجه کنیم دو تا قوه داریم ما، این دو تا قوه تشکیکی هست، مراحل دارن، اسمشون هم مختلفه. اول جذب و دفع، بعد میل و نفرت، بعدن شهوت و غضب، و آخر سر هم اراده و شدت. ما تا وقتی در مرتبه حیوانی، در مرتبه نباتی هستیم، اون دو تا قوه عملی ما میشه جذب و دفع. میان تو مرتبه پایین حیوانی میشه میل و نفرت، در مرتبه بالای حیوانی که رفتیم میشه شهوت و غضب، در مرتبه انسانی که باید شده میشه اراده و شدت. بعد ایشون میفهمد که این دو قوه هم در وقتی که در مرتبه نباتی هستی تحت تسلط ادراکت نیست، چون اونجا هنوز قوه ادراک به داده نشده. در مرتبه حیوانی که قرار میگیری تحت حسته، یعنی با حس تشخیص میدی این مضر دفعش میکنی، تشخیص میدی این نافع جذبش میکنی. وقتی به درجه انسانیت رسیدی با عقلت، نه با حست، با عقلت تشخیص میدی که این نافع، اراده میکنی. با عقلت تشخیص میدی که این مضر، کراهت پیدا میکنی. این فرمایشیست که ایشون در پایان این فصل داره، که در این پایان فصل داره بیان میکنه که انسان چه مراحلی رو طی کرده. بعد من یه نکته رو باید عرض کنم که در ابتدای بحثشون اشاره کرد، البته ایشون بحثش در قباست، ولی من بحثم دارم روح بخاری که مرکب قباست. روح بخاری در انسان به سه شعبه تقسیم میشه. یه شعبه رو میگیم شعبه نباتی که مرکزش کبده، تمام قوای نباتی از این روح بخاری استفاده میکنن و این روح بخاری مرکب این قواست. بعد در این حیوانیت یه شاخه میشه روح حیوانی، اولی روح نباتی بود، دوم شد روح حیوانی، مرکز این قلبه. قوای حیوانی هم از ادراکی که حواس ظاهر و باطن هستن و تحریکی که شهوت و غضبه، اینا همه روی این روح بخاری حیوانی سوارند. بعد یه روح بخاری شعبه سوم داریم که بهش میگیم روح نفسانی و این مرکزش مغزه. این در وقتی که ما به مراتب بالای حیوانیت میرسیم از این روح بخاری استفاده میکنیم. بعد دیگه مرتبه چهارم که وارد مرتبه انسانیت و مرتبه عقلی میشیم، دیگه اونجا شعبه برای روح بخاری نداریم. چرا؟ چون عقل ما مجرده و بر روح بخاری سوار نیست. اما اون ست قبه، چه نباتی چه حیوانی، چه حیوانی بالا، همه روی روح نباتی سوار، روی روح بخاری سوارن. این هم ایشون اشاره میکنه که قبه حیوانی مرکزش قلبه، قبه نباتی مرکزش کبده، قوه نفسانی مرکزش مغزه. اینشون قوه رو میگه. من مرکب قوه رو که روح بخاری رو گفتم فرقی نمی کنه، هر دوش درست.
به این قوه ملک گفته میشه؟
بچه به قوه ملک میگم. بله، قبلا نشده کردیم که گاهی به همین قوه ملک گفته میشه، که بعضی ها معتقدن ملکی جسمانی همین قوه هستن. صفحه 133 هستیم، سطح 22. سمه نکه قدرم ته که لکه قوتون طبیعیتون، که با داشتن این قوه تشاره کن نبات، با نبات مشترک میشه، این در زمانه نباتات باقی میشه. و یه من وسطون فی جمیل بدن، این قوه در تمام بدن هست، منبع شبده.
از ما کلمه قوه رو نداریم.
بعد علمت انه لکه طبیعتن دارم. اونه خوبه کتاب مدل قبه انه لکه قبتن طبیعتن، کتاب شمدل انه لکه طبیعتن به ها تشارش قبه رو نداره، هر دوش خوبه.
آخه قبیه رو مزا قبه ورده چهارتا.
بله؟
عطفایی که کرده سه چهارتا همش قبه داره، اولی هم قبه داشته باشه.
باشه، این اولی هم قبه داشته باشه خوبه، اما طبیعت طبیعیه هم این جانشین قوه میشه. ما داریم قوتون طبیعیتون، شما زادن طبیعه ندارید، طبیعت دارید، همینطور دیگه باید طبیعت دارید. فرو سعدش رسول با قول شما چون در اون بقیه قوه باشه بعد نیست که در این اولین قوه میشه. این یکی. دوم، و قوت هم اخرا که تشار کتو به ها به سبب این قوه با حیوانات، اینم قوه دیگه هم منبستن این پراکندن در اعضای تو که تشار کتو به حیوان کلهو با تمام حیوان رو مشارکی، نه با حیوانات بالا، با تمام حیوانات از پایین تا بالا. منبعش قلب، منبع این قلب، منبع این قوه هم قلب. سوم، به قوه دیگر داری که این قوه نفسانیست، اخص منها، اخص از این قوه دومه، تشار کنه این قوه سوم بعض حیوانات رو که حیوانات بالا هستن با اونا مشترکی و در ردیف اونا هستن، حیوانات پایین از این قوه برخوردار نیستن. منبع این قوه دماغ و مغزه. این شد ستا.
یعنی هم حیواناتی که باهوش‌ترن
یا که نه؟ بله، ایشون گاهی از اوقات حیوانات تقسیم میکنه به دو قسم، حیواناتی که داره حافظند اینو بالا میگیره، حیواناتی که داره حافظه نیست اینو پایین میگیره. مثلا پروانه میگه داره حافظه نیست، رضا وقتی میره طرفش هم میسوزه میاد کنار یادش نمونه که سوخت، دوباره میره سمت شن. ایشون میگه این به خاطر کم حافظگیه، بی حافظگیه. بعضی میگن به خاطر عشق به آتشه، با اینکه سوخته باز اون چه علاقه داره دوباره میره. بعضی صدرای نمیگه عشق به آتش، میگه بی حافظه است. بار اول که رفت سوخت یادش میره، بار دوم هم میره. پروانه و امثال پروانه رو که جز حشراتن ایشون میگه حافظه نداره، حیوانات بالاتر میگه حافظه داره. مثل کبوتر حافظهش خوبه، از این شهر میشن میره نامه میرسونه، حافظه قوی داره. یا حیوانات دیگه هم اینطور.
صاحب بخشید، این که میگه قوی منبسه در اعضا، روح بخاری، روح بخاری یه جوهری، یه کیفیه،
هم جوهر هم جسمه. روح بخاری جسم
عنصریه.
بله، جسم عنصریه. روح بخاری حاصل خلاصه شده اخلاقه، اخلاط هم از عنصر گرفته میشه.
یعنی اگه در خون جامعه؟
بله،
تو خون، خون آدم جامعه.
بله، ببینید خون و بلغم و صفا و صدا اینا رو خدا خلاصه میکنه، خلاصه میشه رو بخواد. البته چون خون در بین این چارتا بیشتر از بقیه هست، بعضی گفتن رو بخواهی خلاصه دم است، بعضی گفتن خلاصه اشارت هست. حقیقتش اینه که خلاصه از شرط هاست، منتها دم به خاطر اهمیت که داره به تنهایی روی ذکر میشه. اسمش هم روی بخاری، یعنی مثل بخار میمونه و جسم، منتها جسم لطیف.
اونی که در فقه میگن کلمه روح رو به کار میبرن به این معنی نزدیکه دیگه.
بله،
در فقه کلمه روح رو به کار میبرن، مثلا میگن اعضای روح دار، به این معنی روی بخاری نزدیکه دیگه.
یعنی در طب روی بخاری خیلی مهمه، با همین روی بخاری خیلی کار میکنه. در فلسفه وقتی روح میگن روی بخاری مرادشونه، وقتی نفس میگن اون شیء مجرد مرادشونه. گاهی از اوقات اتفاق افتاده که روح گفتن مجرد مرادشون بوده، ولی غالبا این چنینه. اون مجرد رو تعبیر میکنن به نفس، این جسمانی رو تعبیر میکنن به روح. و این روح بخاری فلسفه از طب گرفته، خودش اثبات نشده، چون طب قبول کرده اینم قبول کرده. حالا اگه خرابم باشد طب مسئولی، فلسفه مسئولی
است. الان جواد چرا جداش کرده؟ مثلا گفته روح مثلا فرض نباتی کبده و نمیدونم که اون در جریان دیگه، در همه اعضا بدن در جریانه، چرا جدا جدا کرده روح نباتی و نمیدونم؟
خب ببینید، روح قسمتیش مال مثلا قوه تغذیه است، قوه تنمیه، قوه تولید، خون روح نباتیه. قسمتی مرکب است برای قوای ادراکی ما و تحریکی ما، این روح حیوانیه. قسمتی بالاتر از اینه روح نفسانیه. و الا نکرد جدا باشه به این معنی. ببینید مثلا کسی میدهد خودش میگه تمام بدن قوی تغذیه شما دارید، مثلا همه بدن تغذیه میکنه، همه بدن روش میکنه، همه بدن فضولات غذا رو به عنوان نطفه ذخیره میکنه. پس ملاحظه میکنید که این سه تا قوه که قوه نباتی هم در تمام بدن موجودن، یا در حس در تمام بدن، لامسش لاغل در تمام بدن هست، حالا واصلش جا خاص داره، لامسش برای همه بدنه، یا قوه حرکت در همه بدن هست. نظام یه جو قوه حیوانی هم در همه بدن هست. توجه میکنید؟ حالا این که یه شاخه اینطور یه شاخه اونطور، نه، اونجوها هستن کبد روح نباتی رو تأمین میکنه، تقویت میکنه، قلب روح حیوانی رو، مغزم روح نفسانی رو.
به خاطر جذب و دفع کبد نیست که میان قوه نباتی مریضش اونجا هست؟
نبات این کبد مربوط به نباته، قوه نباتی رو مربوط میکنه به کبد، قلب مربوط به حس حرکتی به براده است، قوای حس و حرکت هم به قلب مرتبط میکنه. اینطوره دیگه. الان اینکه حالا یه شاخه جدایی باشد که مربوط به نبات، یه شاخه جدا دیگه مربوط به حیوان، این نمیگه.
نه، سوال اینه که چرا مرکز مثلا قوای نبات کبد باشه؟
چرا جدا کرده
این؟ چون کبد عضو نباتیه که اینو با قبلا گفتم تو طب ثابت کردیم، اشاره کردم من تغذیه به توسط کبد داره انجام میگیری که از معده و روده وارد کبد میشه، در اونجا تبدیل به خون میشه و چهار تا فکر هم تو کبد ساخته میشه. کارای نباتی هم تو کبد داره انجام میشه. ازا کبد رو گفتن مرکز نبات، قلب رو گفتن مرکز حیوانیت، مغز رو گفتن مرکز انسانیت. و آخرا اشرف میما سبقه کله، یه چهارمی هم داریم که اشرف از ما سبقه، یعنی اشرف از این ستاست، که لا تشارک تو، توی انسان مشترک نیستی به توسط این اخرا و چهارمی با حیوان، با حیوان دیگه مشترک نیستی، بلکه اینجا دیگه در ردیف ملائکه مشترکی با ملائکه فقط. خب حالا که این چهارت قبل خود رو به تو داده، به هر قبعه هم تو درای به هر قبعه تو مزار و منافت رو تشخیص میدی، وقت مزار رو دفع میکنی و منافت رو جذب میکنی. حالا میخوام اون دافع و جازو رو توضیح بدیم که در یه مرتبه جذب و دفع، در یه مرتبه میل و رفت، در مرتبه سوم شربت غضب، در مرتبه بالای بالا اداره میشود. فتا کالله به حسب کل منها، یعنی من این خوبا اخزن و ترکن لن منافع و مزار، که منافع رو اخز کنی مزار رو ترک کنی. فلزان اون دوتا آخر و تارشی که به حسب قبه اولای قضب نباتی به تو داده شده، اون دوتا یسمیان به جذب و در آخذش جذب نمیده میشه و تارکش در. و لزان اون دو قبهی که به تو داده شده به حسب قبه ثانی قبه حیوانی هست، یسمیان به بیمه منفت. و لزان دو قبه دیگه که به حسب قبه ثالثی به تو داده شده شعبت غضب نمیده میشه، اللزان و حسب قوه رابعه به تو داده شده اراده که رد نمیده میشه. پس چی بالتر میریم قوه کامل تر میشه، نه که قوه زیاد بشه. یه قوه جذب و دفع داریم، یه کامل تر میشن، اسم کامل تر رو بیرام کنن. فخلق هم الله فیک، خداوند این دو قوه رو حالا چه که کارش یکی اخذه کار یکی ترکه، در تو آفرید مسخرتین، که اینا مسخرن تحت اشاره عقل. منتها اون شربت غضب تحت اشاره حسن، و چون حس تحت عقله، پس با واسطه شربت غضب هم تحت عقل، اما اراده و شراحت مستقیم تحت عقل، دیگه واسطه نمیخواد. فخلقهم الله فیک مسخرتین، این دو قبر خود رو در تو آفری که مسخرند. مسخرند این چی؟ یعنی قبر موافق اونها رو دستور میده. اون قبر چیه؟ عقلی. تحت اشارت رفت المعرف للعواقب. المعرف دارید؟
المعرف
که عقلی که عواقب رو میشناسه، عواقب رو میشناساند، یعنی اهداف رو، پیامدها رو به ما معرفی میکنه و با پیامد خوب رو میگه جذبش کن، پیامد بد رو میگه ترکش کن. این اراده و کراهت رو تحت اشاره عقل خداوند قرار داده، که با خلق شهوت و غضب رو که قوه پایین تر از اراده و کراهتن، اینا رو مسخر قرار داد تحت ادراک حس. فتم و به ما انتفاع که برخت، یعنی به توسط این دو قوه استفاده که تو مردی کامل میشی، من تو از طریق عقل، از طریق عقل استفاده میکنی، یعنی عقل تو رو آگاه میکنه. اونجا که حس دخالت میکنه، با چون تو عاقلی حس کارشو به عقل میده، عقل نظر میده و به تو دستور جذب و دفع صادر میکنه. چرا عقل دستور میده؟ چون که صرف این که حس میشناسه کافی نیست، شما باید اقدام بکنی، عقل اقدام اجازه میده. ولی خب حس میشناسه که این مضر یا نافعه، عقل به شما دستور میده که این مضر رو استفاده نکن، اون نافع رو استفاده بکن. پس در واقع اون چه در شما اتفاق میفته به دستور عقله، ولو کار حیوانی باشه بازم عقل داره دخالت میکنه. اونجا که کار انسانیه که مستقیم عقل وارد میشه، اونجا که کار حیوانیه عقل مستقیم وارد نمیشه. اون حس رو به کار میگیره و به حس دستور میده، حس هم اجرا میکنه.
تو حیوان نمیشه استناد به غریزه داد، چون حیوان که عقل نداره. حالا بگیم شهوت و غضبش یا لفتش رو
خواهد، چرا حیوان غریزه رو غریزن غریزه حیوان هم اینطور میشید یه امر طبیعی و غیر ادراکی باشه. حیوان از یه غریزه استفاده میکنه که حسی هست، یعنی ادراک میکنه. فقط اینطور که مثل نبات یه کار غریزه انجام بده نیست، کار غریزی تحت ادراک حس انجام میده.
طبعا
دیگه
این حس
تحت
عقله کدوم عقل؟
در انسان،
در انسان،
در انسان تحت عقله، در حیوان که تحت عقل نیست. در حیوان حسشون تصمیم میگیره، حسشون که واهمه است، که در انسان واهمه رو گفتن عقل ضعیف. در حیوان دیگه بالاترین قوه ادراکی واهمه است، اون تصمیم میگیره، تمام دستورات اون میگه. در ماها واهمه دستور میده، اون تا واهمه تحت عقل. اگه با همه تنها دست میده با این ما اشتباه میکنیم، اما اگر عقل کنترل کنه با همه رو یه شما رخ نمیده. از مجرد المعرفه، شما با حس میدانی که حاضای از روش و حاضای انفاک، اما این کافی نیست در احتراز از این شیء مضر یا در طلب اون شیء نافع. مالم یکون لکه ارادتون بمون جب المعرفه، مادامی که با مقتضای معرفت اراده نکنی طلب نمی کنی، یا مادامی که با مقتضای کراهت ترک نکنی کراهت پیدا نمی کنی. پس صرف شناختن کافی نیست، باید اراده و کراهت هم بیاد و به تو در اونجا که می شنسی نفع و بگه انجام بده، اونجا که می شنسی زرار رو بگه ترش بکن. و به حاضر اراده افرک داد که الله و انل به های خدا با همین اراده و کراحت تو رو از حیوانات جدا کرد، جدا کرد اکرامن و تعظیمن لبنی آدم، کما افرده که انها به معرفت العواقب، باز از حیوانات رو جدا کرد به اینکه عواقب رو شناسان. یعنی تو عاقبت بین در که حیوانت عاقبت بین نیست، حیوانت هم ظاهر میبینن دیگه اقدامات برای آینده ندارن، اما تو هم ظاهر میبینی هم برای آینده اقدام میکنی. علت چه همه عقلش خداوند داده. پس انسان رو خداوند تعظیم عظمت داد، اکرام داد به این دو چیز، یکی به اراده، یکی به شناخت عواقب. خب این بحث هم میشود. در این بحث میخواستیم عنایت خدا را به انسان رو بیان کنیم که بیان کردیم. حالا میخوام عنایت خدا رو در خلق زمین و آسمان بیان کنیم. بازم این عنایت رو یه جور مرتبطش میکنیم به انسان که خداوند زمین این چنین آفرید تا انسان بتونه زندگی کنه. خود زمین کار ندهیم که چرا اینطوری آفرید، بلکه اینکه انسان از زمین استفاده کنه، این رو داریم توضیح میدیم. خودشی نمیگه فی خلق لحظ و ماله هل لینتفع و الانسان، که نفع انسان رو بشه. توضیحاتی ذکر میکنه، در این توضیحات داره میکنه که خداوند زمین چطوری آفرید و چه امتیازاتی به زمین داد تا ما انسان ها بتونیم تو زمین زندگی کنیم. اولین امتیازی که برای زمین زندگی ذکر میکنه این که زمین رو تو آفرید که تو بتونی روش قرار بگیری. مثلا آب نیافرید، اگه آب میافرید قرار میشد. صفر نیافرید مثلا آهن که نتونی توش کشاورزی کنی. طوری آفرید که هم میتونی توش کشاورزی بکنی، زمین قابلیت داره، هم میتونی توش را بری به سکونت پیدا کنی. به قولیشون هم رخت خوابت باشه که روش بچینی، هم مورد استفادات باشه برای به دست آوردن ارزاقت. بعد توضیح میده که تو قبلا تو باطن زمین بودی، خاک بودی، بعد خدا ظاهرت کرد و ساختت، روی زمین ساختت. همون باطن آباد از باطن تو ظاهر، تو ظاهر به شکل تو درآمد، تو زندگی رو شروع کردی. بعد هم وقتی که مردی دوباره میفرستید تو باطن که در باز به صورت یه خاک بشی. این اولین استفاده که داره، اولین استفاده که تو در زمین بردی همینه که اصل مایه بدنت از زمین گرفته شد، بعد ظاهر شد، بعد هم آخر منتقل میشه دوباره زمین. یکم این که زمین تو رفت که تو بتونی توی زندگی کنی. بعد هم استفاده های دیگر زمین رو میگه که یکی وقتی رسیدم عرض میکنه. فصل 13 هم در عنایتی که خداوند در خلق عرض و معلول عرض کرد لینتفع بالانسان، خودشم فرمود خلق لکم، کلمه لکم داره یعنی به نفع شما، مافی الارض جمیعا، یعنی هم زمین و هم مافی الارض رو همه رو برای شما آفرید، یعنی برای استفاده شما. فیضا عرفت عنایت الهی رو در باطن خودت و در باطن بدنت، بیا حالا نظر بکن به زمین که تو رو در اون زمین آفرید، اونم منافع داشته برای تو. فنظر الى آثار رحمت خدا که بر تو نازل شده به ما به وسیله خلاقی که خارج از تو هستن. اونه که خارج از تو هستن بازم به نفع تو هستن، نه تنها اون چی که مربوط به توست نافع برای توست، بلکه امور بیرون از تو هم نافع است. و نزدیکترین نافع که خارج از تو زمینه. موجودات دیگه هم هستن که از تو خارجن و برای تو نافعن، ولی نزدیکترین شون زمینه. و اقرب الخارجیات الیک و تستقر علیه، این چیه درش قرار پیدا میکنی. فنظر الی صورت عرضی که مقر جسدته و ام بدن تو، یعنی صاحب بدنته به معنی اینکه جایگاه بدنتی. الذی صفت بدن و جسده، بدن و جسده تو قبلا فی بطن عرض بود، اولا خاک بودی، اول در بطن زمین
بطن ما تفاوت داره
بله؟
بطن ما کاملا تفاوت داره.
چیلی چه؟
اینجوری نیست
بخونی؟
شما فصل کنیست فصل چهارده است. یه
فصل کتاب جا بگیم،
کتاب
جا
یه
فصل
چهار،
فصل
پونزه
است، ما فصل چهارده است.
ما فصل سیزه هستی، پس
شما خیلی هرم
سیزه
رفت پونزه، شما پونزه یکی دیگه چهارده است، ما سیزه هستی.
یه فصل
که
هم پرمون چهارده
شده. چی شده الان برش میشه؟
از این بس جان داد.
جان داخل؟
جان
داخل.
جا به جا شده.
جا به جا شده. جا به
جا شده.
این فصلی که ما داریم میخونیم در کتاب شما و آخره
اول 15 رو آورده بعد 14
اول 15 رو آورده بعد 14
قضا شد
رو 14 هم اینطوره اول 15 هست بعد 14 هست
بله سرفصلش بعد
14
شما در شما درسته شما سرفه هم
سفر نمیگم شما فصل میگم
فصل بله جا
شده اول فونزه هست بدن چهارده هست خانم مهم نیست قابل اصلاحه الازی صفت بدنه الازی این بدن تو کانفی بطن زمین اولن چون خاش بود دیگه تا از خاش افرده شدی پس اولن در بطن زمین دیدی سم تولد منها بعد این بدن تو از همین زمین متولد شد و ظاهر شد ثم یعود همین بدن الی بطن زمین ترت نخود کما قال تعالی و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم ترت نخود چه روشن ثم انظر الی منافعها تا اینجا بیان کرد که ما از زمین به وجود آمدیم به زمین برگردیم حالا میخواد منافعها یعنی منافع زمین رو ذکر کنه از این بعد منافعی که زمین برای ما داره میشه. اولین منفعتی که برای ما داره اینه که زمین خداوند فراش ما قرار داد فراش این گستردنی او رو گسترد تا ما توش زندگی کنیم مهاد یعنی گهواره ما رو در اینجا به صورت بچه که تو گهواره گذاشته میشه ما رو در زمین قرار داد که زمین گهواره ما باشه و ما بتونیم ساکن بشیم منها کونها یعنی کون زمین فراشن فراشن به مهادن این چنین زمین قرار داد به تسکنه علیها و تنام علیها ساکن بشی و بخوابی و بساتن بساتن یه گستردنی پهن که لتست و کفی رو بتون توش را بری هم میشه نیرو زمین هم میخوابی هم را میری خدا جوری آفرید که این کارت به این استفاده ها را زمین بتونی ببری کما قال جعل لکم الارض فراشا و بعدم فرمود الله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا سبل که یعنی جمع سبیل فجاج یعنی پهن یعنی وسیع که بین دو کوه رو که راه وسیع داشته باشه میشه یعنی فج یا فجاج خب چرا خداوند زمین رو مسطح قرار نداد؟ شما شرط زندگی تو این نیست که زمین مسطح باشه تو زمین مسطح میتونی زندگی کنی در زمین کروی میتونی زندگی کنی به شرطی که کره بزرگ باشه که تو روش لیز نخوری هم دیگر نهست
از آقا این هم بعد است نیوتون
گالی درسیا
قبلنه بله این کره که اشاره میکنه قبل نیوتون گالی درسیا
قبل چیه؟ تشکیل
جلیل عربیه یا قبلن از مسلمان قبل نیوتون از کره زمین
نفهمیشون
از زمینشون گفتید کره بعد مشهور بوده که کره زمین کره نیست میگم این محکم اسلامی حل شده بوده این رو از اونا گرفته این رده
نه از زمانی که فلسفه تنظیم شد که حیات تنظیم شد زمین کروی دونستن اون قدیم قدیمه که زمین کروی نمیدونستن سطح بشقاب میگرفتن نرفشون تقریبا طولانی نبود مدت کوتاهی به این مسئله معتقد بودن بعد به کروی زمین معتقد شدن البته الان بعضی هستن که زمین رو به سطح بشقاب میدونن کروی نمیدونن هنوز هم با اینکه عکس هایی که با وسیل ماهواره ها انداخته شده نشون میده کرویت زمین رو ولی بازم هنوز کسانی هستن که به کرویت زمین معتقد نیستن مهم نیست ولی از اولی که تقریبا بشر در باره زمین فکر کرد به کرویت تقریبا قائل بود دلیل هم داشتن. کشتی از دور میبینیم، اول پرچمش دیده میشه، بعد یواش یواش تنش دیده میشه. این نشون میده زمین کرویه. اگه زمین صاف بود از اول ما تنه خود کشتی رو میدیدیم. این که اول قسمت بالاشو میبینیم، بعد قسمت پایین میبینیم، ولی میشه کشتی اینجوری میاد. اول بالاشو نشون میده، آخر سر تنش نشون میده. استدلال داشته. از اون میشونه اشاراتی به استدلال بدن میکنه.
چون یه جورایی به ما القاش شده شد اشتباه ماست که این یه کشفیات جدیدیه گرد بودن زمین، پس مشخص قدیمیه این مسئله.
نه کره به زمین چه خیلی قدیمیه. از میکنم بشخاب بودن زمین یک قولی بوده که خیلی طولانی هم دوام نداشته، زود عوض شده و حکما و منجمین همه به کرویت زمین پی بردن. کرویت زمین امر جدید نیست، حرکت زمین امر جدیده. به نه کرویت، کرویت از خیلی قبل دانسته شده بود. ولیس من ضروریات الافتراش از چیزهایی که در فرش لازمه این نیست که افتراش سطح مستقیل هموار باشه، بلکه یه از خلال افتراش علا سطح کنه، افتراش روی سطح کنم جایزه، منطقه ازا از ما جرم این کنه و تباعدت اطراف ها، یعنی اطرافش دور باشه. این مثل همین که الان زمین است، یه تو اگه بخوای به ایسی گیز میخوری میفتی پایین، اما رو کره زمین به این بزرگی ریز نمیخوری، چون درسته که مدبره ولی انقدر پهنه که به نظر مسطح میرسه. هر جای زمین نیا کنی فکر میکنی مسطحه، در حالی که قسمتی از حدوه زمینه. لکن بعدش میکنم بله، اگر زمین ساکن نبود به درد افتراش نمیخورد، اما خداوند زمین رو در بین آسمان ها ساکن قرار داد، مرکز عالم قرار داد تا تو بتونی تو زندگی کنی. اگر ساکن نبود چی میشد؟ یا میرفت بالا یا میرفت پایین، و این باعث میشد که تو نتونی روش زندگی کنی و تحمل کنی. خداوند طوری قرارش داد که بالا پایین نره. نمیگه دار خودش نمیچرخه، با اینکه قبلا میگفتن دار خودش هم نمیچرخه، ولی صدرایش رو این نقشه نمی کنه، میگه که بالا پایین نمیره. لاشین لایتم الافتراش و لایتم المشی علن ارز ولم تکن ساکنتن فی حیز طبیعی. اگر در حیز مکان طبیعی خودش ساکن نبود، نمیتونی چی برمدان فرش ازش استفاده کنی، نمیتونی چی روش را بری. حیز طبیعی زمین کجاست؟ وسط الافلاک. و هوه این حیز طبیعی وسط افلاکه. اگر خداوند در این وسط افلاک که حیز طبیعی زمین ساکن قرارش نمیداد، تو نمیتوانیسی از زمین به عنوان فرش استفاده کنی، نه به عنوان سبیل مشت کنی برفت زمین. به الهه لشاره بقولی تعالی الله الذی جعل لکم الارض قرارا، خدا زمین رو ثابت گرفت، قرار گرفت. البته خب حالا ایشون اینطور برداشت میکنه، بلا از اون که زمین حرکت میکنه، خدا زمین رو قرار ما قرار داد، نه خود زمین قار باشه، خدا زمین رو محل قرار ما و استقرار ما قرار داد. این از عبارت استفاده میشه، نه خود زمین قار باشد و سکون، چون الان روشن شده که قار نیست. لأن الصغار، چون جسمهای سنگین به تب مایلن به تحت، کما ان الخفاف یعنی جسمهای سبک به تب مایلن به فوق. حالا زمین اگه سنگین بود میمد پایین، اگه سبک بود میمد بالا، ولی خدا نگذاشته بره بالا، نگذاشته بره پایین. و فوق من جمعی جوانه مایل سما و تحت مایل مرکز، در تمام اطراف فوق میشه به سمت آسمان، تحت هم میشه به سمت زمین. یعنی فکر نکنید حالا قسمت از آسمانی که زیر پای ماست پایینه، اون قسمت هم باز بالاست، برید اون طرف زمین میبینید اون آسمان باز هم بالا سر شماست. اینجا که باشید آسمان بالا سرتونه، دور بزنید برید اون طرف زمین باز هم میبینید آسمان بالا سرتونه. بس همه جا بالا سر شما آسمانه، پایین پای شما مرکزه. نزایشو میگه مرفوق من جمعیل جوانه، جمعیل جوانه نه یعنی فقط اینجا که شما زندگی میکنید، در تمام اطراف زمین هر جا برید فوقتون مایل سماه، تحتتون مایل مرکز این زمینه. خب خداوند اینجوری قرار نداد که زمین بره پایین یه ول بالا حرکت کنه، ولی زندگی روش مختل بود. خدا رو ثابت قرار داد که بتونید زندگی کنید.
پایینم که برید پایین زنید بازم آسمان دیگه پا
پایینم برید آسمانه، آسمان براسر نه آسمان زیر پا. الان فکر میگید آسمان رو برای زمین زیر پای ماست، فکر میکنید، ولی وقتی رفتیم اون طرف زمینه آسمان اونجا بالا سر شماست. پس من جمعی جوانه با آسمان بالاست و من جمعی جوانه زمین که مرکز پایینه و من هم منفعت دیگر زمینه که چون وقت گذشته بود بزنید فرای جلسه برد شکر.